بسم الله الرحمن الرحیم. کلمه نهم فرمودن آن که می انگارد در عوالم امکان موجودی بزرگتر از انسان است کدام است؟ که در پیرامون این مطلب هم جلسه قبل مطالبی به عرض عزیزان رسید. ما در خاطر عزیزان اگر باشه در مورد جسمانیت الحدوث بودن نفس وقتی توضیح میدادیم عرض کردیم که نطفه وقتی که تکامل پیدا میکنه، حالا اون ماده اون سیر تکاملی خودش رو طی میکنه تا به مرتبه نطفه میرسه و بعد نطفه باز مراحل تکاملی خودش رو طی میکنه که علقه و مضغه تا جایی که روح بهش دمیده میشه، به این معنی که نفس حادث میشه اونجا و آغاز مرحله جدیدیه در مورد انسان. این تکامل هست تا موقعی که جسم کامل بشه و انسان پا به این مرتبه دنیا بگذاره و باز همینجور در ترقی و تکامل هست این عقل حیولانی، عقلی که قابلیت محض هیچ نمیدانه ولی قابلیت داره که بپذیره حقایقو. یواش یواش در طی تکاملاتی که پیدا میکنه به مراحل و مراتبی میرسه تا جایی که میتونه حقایق رو به وسیله فکر و نظر دریابه. و گفتیم ما هر علمی رو که مییابیم این علم توسط عقل فعال به ما افاضه میشه، حالا چه به طریق فکر باشه، چه به طریق مطالعه باشه، چه استاد درس بده، چه نوار گوش کنیم، چه کتاب بخونیم، اینها رو داره اون عقل فعال به ما افاضه میکنه. در ابتدای امر طرف خیلی سخته که ارتباط برقرار کنه با عقل فعال، یعنی بسیار باید مطلب تنزل کنه، خیلی باید توضیح داده بشه تا چیزی دریابه انسان. رفته رفته که نفس قوت میگیره به آسانی میتونه مطالب رو دریافت کنه، حقایق رو دریافت کنه، یعنی با اندک تفکر اندک مطالعه میتونه علم رو از عقل فعال دریابه بگیره و همینجور این ترقی و تکامل ادامه داره تا جایی که انسان صاحب حد میشه، یعنی بدون معلم و بدون استاد، بدون وسائط مادی یک مرتبه یک علمی رو از عقل فعال، از ملکوت عالم، از باطن عالم دریافت میکنه. به همین جور این قوی تر میشه تا میشه الهام و قوی تر میشه تا میشه وحی و خود اینها دارای مراتبن تا جایی میرسه که انسان با اون عقل فعال که افاضه کننده حقایق به نفس انسان هاست، بلکه به یک تعبیر همه موجودات در تحت ربوبیت او هستن، که این مباحث رو قبلا گفتیم، انسان میتونه با اون نه که ارتباط و اتصال برقرار کنه، بلکه میتونه با اون متحد بشه. که اون عقل فعال کی بود، چی بود؟ خزینه علوم بود، خزانه علوم بود. همه حقایق در اون خزینه جمع بودن، در اونجا در اون مرتبه جمعن. حالا وقتی که انسان با این مرتبه متحد میشه، میشه عقل مستفاد. بهش میگن عقل مستفاد. عقل مستفاد با سه دندونه و طی دو نقطه مثل استفاده. وقتی که همه علوم در نزدش حاضره، همه علوم در نزد این حاضره، چون اون عقل فعال که به همه داره افاضه علم میکنه، وقتی این با اون عقل فعال این نفس مرتبط شد، یعنی با همه علوم و حقایق متحد شده. وقتی با او اتحاد وجودی برقرار کرد، میشه یکی از مراتب وجودش، یکی از مراتب نفسش. یعنی نفس اونقدر سعه وجودی پیدا میکنه که میتونه با این عقل فعال یکی بشه. گفتیم در شرع از او به جبرئیل یاد میکنن، از این عقل فعال. خب نفس حد نداره، لایقفه، مقام لایقفی داره. یعنی به هیچ مرتبه‌ای نمیرسه که بگه من دیگه اینجا آخرین مرتبه منه، اینجا بالاترین مرتبه است، دیگه من بالاتر از این نمیتونم برم. گفتیم نفس مقام لایقفی داره. خب به اینجا هم که رسید، بالاتر از این هم میتونه قدم بذاره، میتونه بالاتر از عقل فعال قرار بگیره. اشتداد وجودی اونقدر قوت میگیره، شدت میگیره وجودش، که میتونه بالاتر از عقل فعال قرار بگیره. لذا عقل فعال میشه زیر دست او. عقل فعال میشه زیر دست او. لذا شما میبینید که مثلا در معراج رسول اکرم به جایی رسید که جبرئیل باز موند، گفت لو دنوت عن ملتن لحترقت. اگر لو دنوتو عن ملتن، عن ملتن بند انگشت رو میگن، لو دنوتو عن ملتن لحترقت لا احترقت. یعنی اگر بند انگشتی بالاتر بیام میسوزم. که در اون موقع دیگه جبرئیل بالاتر از اون نتونست بره و رسول اکرم رفت. پس انسان میتونه حتی بالاتر از جبرئیل قرار بگیره، بر اثر شدت وجودی، اشتداد وجودی، از مرحله جبرئیلی هم پا فراتر بگذاره. خب و هیچ مرحله از مراحل در عوالم امکان نیست که انسان نتونه به اونجا راه پیدا کنه. یعنی این موجودی که به نام انسان هست، این نفسی که حادث شده، قابلیت این رو داراست که هر حقیقت، هر مقام، هر مرتبه ای رو در عالم امکان طی کنه و سیر کنه و فوق همگان قرار بگیره. چرا که خلیفت الله، حجت الله. لذا هفته قبل حدیثشو خوندیم که امیر مؤمنان فرمود والله ما لله آیت اکبر منی، به خدا قسم که خدا آیتی اکبر از من ندارد، آیتی بزرگتر از من دیگه نیست. والله مال الله آیتون اکبر منی، والله مال الله آیتون اکبر منی، به خدا قسم که خدا آیتی بزرگتر از من نداره، که بزرگترین آیت انسانه، بزرگترین نشانه، بزرگترین موجود انسانه. حالا شما وقتی که عقل فعال رو اگر خوب فهمیده باشید، که همون جبرئیل گفتیم در شرع بهش اطلاق میده، دیدیم که همه موجودات در تحت تربیت این حقیقت عقل فعال هست، در تحت حقیقت این جبرئیل هست، همه موجودات در تحت تربیت او دارن رشد میکنن و بالا میان، هر حرکتی که تو این عالم هست به سوی کمال در تحت تربیت اوست. حالا این انسانی که ما فوق جبرئیل قرار گرفته، خود جبرئیل در تحت تربیت او واقع شده، لذا همه عالم میشن در تحت تربیت اون شخص، همه عالم میشن در تحت تربیت اون شخص. که عالم میشه به منزله بدن این انسان، عالم میشود به منزله بدن این انسان. خب همون جوری که بقای بدن به نفسه، بقای بدن هم به این انسانه، لذا ما میگیم که هیچ وقت زمین خالی از حجت خدا نمیشه، هیچ وقت زمین خالی از حجت خدا نیست، همیشه باید حجت خدا حضور داشته باشه. حدیث گرانسنگی است از امام صادق علیه السلام روحی فدا، که جناب شیخ صدوق روایت کردن این حدیث رو که بسیار بلنده، میفرماد ان لله تعالی 12000 عالم، ان لله تعالی 12000 عالم، یعنی برای خدای تعالی 12000 عالم است، و کل عالم اکبر من السماوات والارض، و کل عالم اکبر من السماوات والارض، و هر عالمی بزرگتر از آسمان ها و زمینه، و انا حجت علیهم، و من بر همه این عوالم حجتم، یعنی من در همه این عوالم حضور دارم، چون حجت باید حضور داشته باشه، که مگه نمیگیم لولا الحجه لساخت الارض به اهلها، اگر حجت خدا نبود زمین اهلشو در خودش فرو میبرد. ان لله تعالی لولا الحجه، لولا الحجه لساخت، سیس دندونه، لساخت الارض، لساخت الارض به اهلها، لساخت الارض به اهلها، اگر حجت خدا نبود زمین اهلش رو در خودش فرو می برد، اهلش رو یعنی همه عالم در هم می ریخ اگر حجت خدا نبود. پس انسانی که به فعلیت رسیده، انسان کامل، بزرگترین موجود در نظام هستیه. انسان در اون بحث اتحاد عاقل به معقول، اگه عزیزان در خاطرشون باشه که گفتیم خیلی قاعده پرفروعیه، اون موقعی که بحث میکردیم یادتون باشه گفتیم این قاعده رو خوب روش کار کنید، بنویسید، فکر کنید، بفهمید، که خیلی کار داریم با این قاعده، قاعده اتحاد عاقل به معقول، که گفتیم انسان هر چی رو که درک میکنه با او یکی میشه، متحد میشه با او. خب حالا وقتی که انسان در سیر خودش به عالم عقول مثلا میرسه، با هر عقلی که متحد میشه، عین عقلی رو که درک میکنه عین وجودش میشه، عین نفسش میشه، لذا با همه این عقول متحده، همه این عقول جزء نفس او شدن، بلکه یکی از شؤونات نفس او شدن اصلا، و این میتونه مافوق همه اون عقول قرار بگیره، حتی از عقل اول هم پا فراتر بگذاره، از عقل اول هم پا فراتر بگذاره. خب حالا ببینیم در عالم امکان چه موجودی هست بزرگتر از انسان. وقتی حساب کنیم میبینیم که در عالم موجودی به عظمت انسان نمیرسه، در عالم موجودی به عظمت و بزرگی انسان نیست، منتها این چنین انسان که نامش میبرم تا قیامت من ز وصفش عاجزم، این چنین انسان که نامش میبرم تا قیامت من ز وصفش عاجزم، نمیتونم وصف کنم این انسانو. گفتیم انسان حیوان یه سر دو گوش نیست، حیوانی که رو دو تا پا راه بره نیست، انسان اون کسیه که با این حقایق متصل شده، متحد شده. انسان چه عظمتی میتونه پیدا کنه؟ اون کلامی که از جناب بایزید ابایزید بسامی که به سلطان العارفین مشهوره نقله، که میفرماد اگر عرش، میدونیم همه آسمان و زمین در عرشن، اون شعری که عرض کردیم منسوب به امیرالمؤمنینه، اتزعم انک جرم صغیر و فیکن تول عالم الاکبرو، آیا تو گمان میکنی همین جسم کوچیک هستی در حالی که یک عالم کبیر در تو منتویه، در تو پیچیده، در تو موجوده، عالم کبیر. جناب بایزید فرمود اگر عرش و آنچه در حول اوست هزار هزار برابر شوند، یعنی یک میلیون برابر بشه، حالا چه عظمتی داره عرش؟ این عرش رو یک میلیون برابر کن، هزار هزار برابر، و در زاویه‌ای از زوایای قلب عارف قرار بگیره، عارف اصلا اون رو احساس نمی‌کنه. اگر عرش و آنچه در حول اوست هزار هزار برابر شود و در زاویه‌ای از زوایای قلب عارف قرار گیرد، عارف آن را احساس نمی‌کند. بعد جناب ابن عربی می‌فرماید بایزید از مقام خودش خبر داده، از حال خودش خبر داده، و الا عارف بالاتر از اینهاست، قلب عارف بالاتر از اینهاست. در مورد عظمت انسان که انسان چقدر عظمت داره، رسول اکرم امیرالمؤمنین ائمه اطهار که از مقامات خودشون میگن، خب ما یه امیرالمؤمنینی میشناسیم که امام ماست، نماز شب میخونه، عدالت داره، شجاعت داره، اینا خوبه، این ظاهر بشری ایشونه، اما اون باطنش چی؟ در این حدیث نورانی آقا امیر المؤمنین روحی فدا فرمود ظاهری امامتون و وصیه، ظاهری امامتون و وصیه، یعنی ظاهر من امام و وصی پیغمبر هستم، اما باطنی غیب منیع لا یدرک، ظاهری امامتون و وصیه و باطنی غیب منیع لا یدرک، یعنی ظاهر من امامت و وصیته، امام شما هستم، پیشوای شما هستم، وصی پیغمبر شما هستم، اما باطن من اون مقام غیبیه که قابل درک شدن نیست، قابل وصف شدن نیست. در یک تمثلی، در یک حالتی، یکی از ائمه احار به شخصی فرموده بودند که جد ما امیر المؤمنین خودش نتونست خودش رو وصف کنه، خودش نتونست خودش رو وصف کنه، چون قابل وصف کرده به بیان در نمیاد اصلا. همه اینها هم که میگیم یک تعریفی داریم میکنیم، یک لفظی داریم به کار میبریم، حالا حقیقتش اصلا گفتنی نیست. که حالا این مباحث انشاءالله وقتی پیشتر بریم بازتر میشه و میبینیم سعه وجودی انسان رو، که انسان چه عظمت وجودی داره. خدا حضرت آقا صاحب همین کتاب به یه عزیزی فرموده بودن که آنچه ما نوشته ایم، آنچه ما نوشتیم و گفتیم و در مورد ما نوشتند و گفتند قطره ایست از دریایی که به ما دادند. آنچه که ما نوشتیم و گفتیم و در مورد ما نوشتند و گفتند قطره ایست از دریایی که به ما دادند. و خود بنده یه بار چند سال پیش، خیلی سال پیش، در مبشری می دیدم آقا جان در کنار یک سد پر آب ایستادن و در مورد مقام لایقتی نفس توضیح می دن که نفس انسان مقام لایقتی داره، یعنی به جایی نمی رسه که توقف کنه بگه من تا اینجا بستمه، بیشتر از این نمیتونم، هرچی بهش بدم بازم میگه کمه، بازم جا دارم، میخوام. در این مورد توضیح میدادن، بعد فرمودن مثلا اون موقع فرمودن، میگم حالا 7-8 سال پیش بود، فرمودن مثلا در 24 سال پیش 24,000 لیوان یا لیتر، شک از منه، 24,000 لیوان یا لیتر آب در وجود ما ریختن و هنوز دارن میریزن و هنوز وجود ما پر نشده. که وقتی به ایشون عرض کردم این مبشره رو، فرمودن آب یعنی علم، آب یعنی علم، اون ریزش به یک باره علم در نفس ایشون و اون هم ادامه دار که هنوز دارن میریزن. چه نفسیه که انسان چه مرتبه‌ای میتونه پیدا کنه و چقدر میتونه بگیره و اون هم توقف نکنه. جناب شبستری یه شعر خیلی زیبایی دارن، یکی از یک صراحی گشته عاشق، یکی از نیم جرعه گشته صادق، یکی از رنگ صافش ناقل آمد، یکی از بوی دردش عاقل آمد، یکی دیگر فرو برده به یک بار خم و خمخانه و ساقی و خمار، کشیده جمله و مانده دهن باز، زهی دریادل رند طرف راز. یکی دیگر فرو برده به یک بار خم و خمخانه و ساقی و خمار، کشیده جمله و مانده دهن باز، بازم میخواد، زهی دریادل رند طرف راز. خمخانه رو سر کشیده، بازم میگه میخوام. نفس مقام لایقتی داره، نفس انسان که یحیی معاذ رازی نامه‌ای نوشت به بایزید و گفت حالا شعرش به شعر گفت، اگه شعرش در ذهنم بیاد، در نامه‌ای به جناب بایزید نوشت که از باده عشق آنچنان مست شدم، یک جام دیگر بیش خورم نیست شدم. یه همچین مضمونی که میگه اونقدر از جام عشق نوشیدم یه جام دیگه بخورم نیست میشم دیگه. جناب بایزی در نامه نوشت شربت الحب کأسا بعد کأسی، فما نفت الشراب و ما رویتو. خب جام عشق رو یکی پس از دیگری سر کشیدم، نه شراب تمام شد و نه من سیراب شدم، نه شراب تمام شد و نه من سیراب شدم. نفس انسان مقام لایقتی داره، حالا به خلاف فرشتگان که اونها چی گفتن؟ و ما مننا، آیه قرآن، و ما مننا، فرشتگان الهی فرمودن و ما مننا الا و له مقام معلوم، و ما مننا الا و له مقام معلوم، یعنی هیچ کدام از ما نیست مگر اینکه مقام معلومی داره، مشخصه، مقامش مشخصه، یعنی یه اندازه مشخصی داره. اما این نفس انسان، جان نفس آدمی، خصوصیتی که داره لایقته، در هیچ مرتبه‌ای توقف نمی‌کنه، از همه حدود تجاوز میکنه، از همه حدود بیرون میزنه. حالا در عوالم امکان کدام موجود است که بزرگتر از انسان باشه؟ چی است که بزرگتر از انسان باشه؟ منطقه اگر ما انسان رو بشناسیم، اگه بدونیم انسان چیه، اونایی که میان انسان شناسی می نویسن و اون اومانیسم و اصالت انسان و نا یک چیزکی در مورد انسان شنیدن و خوندن و فکر کردن و انسان خاکی آمدن روی این میخوان حالا بحث کنن، اصالت رو بدن به انسان ندن به انسان. ما پیروه امامان خودمون هستیم در همه چی. ببینیم در مورد انسان اینها چی میگن. انسان عالم کبیره، عالم بزرگه، و این عالم با همه عظمتش انسان صغیر اصلا. عالم کبیر نفس انسانه. که موجودی بزرگتر از انسان نیست. اون حدیث قدسی که شاید عزیزان همه شنیده باشن ولی خیلی مهمه توجهش و شرحش، که حق تعالی فرمود چی؟ لا یسعنی، لا یسعنی، سه سزندونه و این، لا یسعنی ارضی ولا سماعی، لا یسعنی ارضی ولا سماعی، ولکن ولکن یسعنی قلب عبدی المؤمن، ولکن یسعنی قلب عبدی المؤمن، لا یسعنی ارضی ولا سماعی، ولکن یسعنی قلب عبدی المؤمن. یعنی من در آسمان و زمینم نمی گنجم، من در آسمان و زمینم نمی گنجم، لکن در قلب بنده مؤمنم می گنجم. قلب بنده مؤمن چه سعی داره؟ مؤمن، نه که هر کسی که ریش بذاره بگی من مؤمنم ها، مؤمنی که گفتیم قلب عارف چقدره، اون رو میگه لا یسعنی ارضی ولا سماعی ولکن یسعنی قلب عبدی المؤمن، من در آسمان و زمین نمی گنجم لکن در قلب بنده مؤمنم جای میگیرم. قلب چه سعی داره، چه عظمتی داره که از همه آسمان و زمین بزرگتره. ما به این جسم کوچک خودمون، به این جسته کوچک صغیر نباید توجه کنیم که ما موجود کوچیکی هستیم، بلکه عالم کبیر در ما هست، عالم بزرگی در ما هست. بله بله، یعنی یسعنی یعنی لا یسعنی یعنی نمی گنجد، لیمع لا وقتون لا یسعنی فیه ملک مقرب ولا نبی مرسل، من با خدا وقتیست که در اون نمی گنجد ملک مقرب و نبی مرسل. بله، اینجا هم حدیث قدسیه که من در آسمان و زمین نمی گنجم ولیکن در قلب بنده مؤمنم می گنجم، جای می گیرم. پس این قلب چه سعی داره، چه عظمتی داره که به هر مرتبهی برسه می تونه از اون تجاوز کنه و بیرون بزنه. او هم همون مرتبه خناف اللهه که به یک تعبیری رسیدن به همین مرتبه قلبه، قلب تقی نقی، قلب مؤمن که عرش الهیه، قلب مؤمن که عرش الهیه. خب حالا حساب کنیم دو تا چهار تا، ببینیم که در عوالم امکان کدام موجود است که بزرگتر از انسان باشد، در عوالم امکان کدام موجودی بزرگتر از انسان است، لکن تو قدر خود نمیدانی چه حاصل، تو قدر خود نمیدانی چه حاصل که قدر خودتو نمیدید. خب حرف در مورد این مطلب بسیاره، تا قیامت شرح زلفش دادی گر کسی بودی که باور داشتی. در مورد این انسان هرچی بگی کم گفتی، این انسان انسان کامله، این انسان امیر المؤمنینه که کتاب فضائل او رو، کتاب فضل تو را کتاب فضل تو را آب بحر، آب دریا. کافی نیست که چی؟ که تر کنم سر انگشت و صفحه بشمارم. یعنی کتاب فضل تو اونقدر بزرگه که اگر انگشتمو بزنم تو دریا خیس بشه، صفحه بشمرم، آب دریا تمام میشه، صفحات کتاب فضل تو تمام نمیشه. پیامبر اکرم در معراج قافله ای رو دید که شترانی بارکشی که کتاب بار میبرن، سر و تهش پیدا نیست. پرسید اینها چی هن؟ گفتن اینا کتاب فضائل علی ابن ابی طالب هن. از جبرئیل پرسید چند وقت این قافله داره میره؟ گفت من تا وقتی که یاد دارم این قافله در حرکته، لایتناهیه. این لایتناهیه، انتهایی نداره. حالا ما چی میخواییم بگیم در مورد این انسان؟ انسانی که خودش میگه نمیتونه خودش رو توصیف کنه، خودش نمیتونه خودش رو وصف کنه. امیر مؤمنان فرمود من جهل نفسه احملها، کسی که خودش رو نشناسه مفت میوازه خودش رو، با دنیا عوض میکنه، با زر و زیور دنیا، با پول دنیا، مقام دنیا، پست، شهوت، با اینها عوض میکنه، حقیقت خودش رو میبازه به اینها، در حالی که ما با هیچ چیز قابل تعویض نیستیم. انسان خودش رو به هر چیزی که بفروشه ارزان فروخته، حتی به بهش. حتی اگه خودشو به بهشت هم بفروشه ارزان فروخته. اگه چه امیر مؤمنان فرمود قیمت شما بهشت است، خود را ارزان نفروشید، او برای یه عده عوام الناس بود که دل به دنیا نبندید، ولی برای اولیاء الله اونا به بهشت هم توجه ندارن. بهشت اگر شیرین است، بهشت آفرین شیرین تر است، به بهشت قناعت نمی کنن. مأمون بود یا هارون، یکی از زهاد رو دید، یکی از عرفا رو، گفت فلانی زاهد تویی، فلانی زاهد که میگن تویی. زاهد یعنی کسی که قناعت کرده، از به چیز اندکی قناعت میکنه. گفت فلانی منم، اما زاهد تویی، چرا که من دنیای پست و دون را رها کردم، ولی زاهد حقیقی تویی که از آخرت گذشته ای. من دنیا از دنیا گذشتم، قول متاع دنیا قلیل، متاع دنیا اندکه، من از متاع اندک دنیا گذشتم، ولی تو از آخرت گذشته ای، تو زاهدی. حالا منظورش این بود که حقیقت بزرگی رو از دست دادی تو، زهد منفی نه زهد مثبت. خب کلمه نهم، آن که می انگارد در عوالم امکان موجودی بزرگتر از انسان است، کدام است؟ در کلمه دهم، حالا این کلمه نهم رو مخصوصا که جلسه قبل هم پیرامونش بحث کرده بودیم، کلمه دهم فرمود آن که تن آراست و روان آلاست، به چه ارج و بهاست؟ تن آراست، آراسته کرد تن را، آراسته کرد، آرایش داد تن رو، زیبا کرد. حالا ورزش کرد، اندامش فربه شد، قوی شد، موها و سر و صورت رو خوب اصلاح کرد و خوب غذا خورد و رنگ و لعاب بدن و پیراهن و شلوار و اون که مربوط به بدنه، تن رو آراست. اما روان را آلاست، آلایش، آلودگی، روان خودش رو آلوده کرد. این چه از ارج و بهایی داره؟ ارجش چیه؟ بهاش چیه؟ انسان موجودیه که از دو گوهر به نام جسم که مادی و فناپذیر درست شده و گوهری به نام روح که مجرد از ماده و جاوید و ابدیه ساخته شده، معجونی از ماده و روح. خصوصیات ماده رو بررسی کردیم، دیدیم موجود مادی رو به زوال داره، از بین رونده، پایدار نیست، استقرار نداره، ثبات نداره. این عالم عالم کون و فساده، چون در حرکت دیگه. یه گل قنچه وقتی میخواد گل بشه باید قنچه از بین بره، فساد در قنچه راه پیدا کنه، صورت قنچه از بین میره، صورت گل به وجود میاد. هر صورتی که میخواد بیاد صورت قبلی باید از بین بره. یخ میخواد آب بشه، صورت یخ از بین میره، میشه آب. آب میخواد بخار بشه، صورت آب از بین میره، میشه بخار، میشه ابر. ابر میخواد باران بشه، صورت ابر از بین میره. کودک وقتی میخواد بزرگ بشه، صورت قبلی از بین میره. همینجور لحظه به لحظه، آن به آن داره این صورت ها از بین میره، صورت بعدی میاد. یه دفعه نیست که، آن به آن به تدریج پیوسته همه این عالم در حرکته که کون و فساد داره. این عالم پیوسته حرکته. اگر اون بحث حرکت رو در خاطر عزیزان باشه، گفتیم این عالم ماده دائما در حال سیلانه، در حال حرکته. همه موجودات عالم ماده در حال حرکت هست، لذا هیچ چیز در این عالم ثبات نداره. غم تو این عالم ثبات نداره. پدرش میمیره، غمگینه، میزنه خودش، دو روز دیگه یادش رفت. مریض میشه، دو روز دیگه خوب میشه. خوشی این عالم استقرار نداره، دو روز خوشه، فردا دوباره ناخوشه. پادشاهی روی تخت پادشاهی نشسته بود، خرم و خندان و قدح باده به دست، خیلی لذت می برد اون موقعیتی که داشت. برگشت گفت چه خوب می شد اگر پادشاهی دائمی بود، آدم جاویدان پادشاه می موند. کسی که اون رعت قرار گرفته دائما دلهوره داره که این از دست بده، هر لحظه ممکنه بکشنش و ترورش کنن، کشورهای دیگه حمله کنن. دائما از مقام خودش میترسه که از دست بده این خوشی رو، این سلطنت خیالی رو. گفت چقدر خوب بود اگر سلطنت دائمی بود. وزیر عاقلی داشت، وزیرش گفت قبله عالم، حالا اون اصطلاحاتی که اونا به کار میبرن، اگر پادشاهی دائمی بود که به شما نمیرسید، قبل از شما اونایی که داشتن مال اونا بود دیگه، به تو نمیرسید. همین که الان مال تو شده مال دیگری بود، پس همینجوری که الان مال تو شد یه روزم مال دیگری میشه، همونجوری که اینو به دست آوردی یه روزم از دستش میدی. که امیر مؤمنان فرمود لدول الموت و ابنول الخراب، بزایید برای مردن و بنا کنید بسازید برای خراب شدن. یعنی همین جوری که این بچه الان به دنیا آمد یه روزم از دنیا میره، همین جوری که این ساخته اون الان نو به پا شد یه روزم کهنه میشه و خراب میشه. هیچ چیز تو این عالم ثبات و قرار نداره. لذا این قسمتی از وجود ما که متعلق به این عالمه که بهش میگیم بدن، این ثبات و قرار نداره، دائما در حال استحالت، دیر یا زود نوبت خرابیش میرسه. بله اون صورت نابود میشه. حالا اون بحثش چیز دیگه، اون بحث ماده که از خود ماده چیه اینها، اونو باید بحث کنیم. فعلا بحث اون یه چیز دیگه، ما اجسام رو داریم میگیم، بحث ماده رو کار نداریم. پس بدن ما که مادیه رو به زوال و نابودیه و نابود میشه، و اون قسمتی از وجود ما که مجرد از ماده ابدی و جاویده و از بین رفتنی نیست، که همون روان ما باشه. حالا اون کسی که تن رو آراسته کرد، تنی که رو به نابودیه و روان خودش که جاویده آلوده کرد، این چه ارج و بهایی داره، چه قربی داره، چه کمالی داره؟ اون انسانیت انسان به روان انسانه. تشبیه که میکنن میگن این جسم مثل یک مرکب میمونه برای روح، مثل یک مرکب میمونه برای روح. حالا شما بیای این مرکب رو، این الاغ رو مثلا هی زینتش کنی، ولی خودت که سوار او هستی هزار جور آلوده باشی، از ضعف داری میمیری، هی به الاغ برسی، هی به الاغه برسی، آخرش هم الاغه پرتت میکنه پایین و میذاره میره. اونهایی که تن رو آراستن، ماشین آخرین سیستم، خونه آخرین سیستم، فلانجور و بهمانجور و، ولی جان آلوده است، این چه ارج و بهایی داره؟ چه ارج و بهایی داره؟ چقدر اهمیت داره تن؟ حالا درسته ان الله جمیل و یحب الجمال، مؤمن باید تمیز باشه، پاکیزه باشه، این حرفی در این نداریم. حرف در اینی که روح رو آلوده نکنیم، هر چیزی به اندازه خودش، هر چیزی سر جای خودش. تن که نهایت 60 سال میخوای باید زندگی کنی این همه بهش میرسی، پس اون روانی که تا ابد باهاش هستی اونو باید چی کار کنی؟ اونم به اندازه ابد باید بهش برسی، به اندازه ابد باید بهش خوراک بدی. به اندازه ابد باید به او برسی. میگه دنیا طلبیدیم به دنیا نرسیدیم، صبح تا شب دویدیم دنبال دنیا اما به دست نیاوردیم، پس چون برسم با آخرت ناطلبیده؟ پس آخرتی که از دنبالش نبودم چه جوری بهم بدن؟ دنیایی که میدویم بهمون نمیدن، بهش نمیرسیم. آخرتی که دنبالش نیستیم چی میشه پس؟ با آخرت ناطلبیده. پس چون برسم با آخرت ناطلبیده؟ لذا اینه که در قیامت انسان‌هایی هستن که به صورت حشرات مبعوث میشن، به صورت حشرات، چون هیچ کمالی کسب نکرده، مثل حیوان هم نیست، مثل حشرات. حشره چقدر ضعیفه اینجوری محشور میشه، چون هیچ کمالی کسب نکرده. قیمت انسان به چیه؟ اگه بخوان رو انسان قیمت بذارن، ها؟ بخوان رو انسان قیمت بذارن، به چیه انسان قیمت میدن؟ نمرش به چیه؟ به جسمشه؟ یا به جانشه؟ یا به هر دوشه؟ قیمت جسم چقدره؟ قیمت جان چقدره؟ بخوان معدل بگیرن چند درصد رو میدن به جسم، چند درصد رو میدن به جان؟ و ببینیم ما با جان چه کرده ایم، با این روح الهی و قدسی خودمون چی کار کردیم؟ چون هر چقدر که انسان طرف مادیات میره، اون روح رو میخراشه، روح رو خراب میکنه، روح رو آزار میده. هر چقدر که توجه به دنیا میکنه، هر چقدر که توجه به دنیا میکنه، اون روح رو آزار میده، چون روح مال جای دیگه، اینجا زندانیه. هر چی به پردازی به جسم، به دنیا، روح رو آزار داده ای، مگر اون قدری که حلال برای تو، اون قدری که اون هم بدن غذا میخواد سرپا بشه، پوشاک میخواد که سرما نخوره و بپوشان خودشو از نامحرم، خونه ای میخواد که در امان باشه، وسیله ای میخواد که این ورانور ببره شو، تا همین اندازه که احتیاج داره. حالا یک موقع طرف دنبال سوچرانی و شکمچرانی میشه، اینجا روح بیچاره چی میکشه؟ روح به چه عذابی میفته؟ دنبال شهوات دنیا میفته، به سر روح چی میاد؟ توجهش همش به دنیاست، مثل حیوانات. پوزشون دیدی رو زمین میچرخه حیوانات؟ صبح که بلند میشه فکر دنیاست تا شب که سرش رو داره زمین بخوابه، اونم مثل میت، مثل مردار میفته تا صبح، دوباره صبح بلند شه بدو دنبال دنیا، سر نمازم دنبال گمشده هاش میگرده، تازه دنبال گمشده هاش میگرده، یعنی هیچ وقت رو به عالم بالا نمی کنه که من کجاییم، از کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود. توجه به حقیقت خودش نمی کنه، توجه به ملکوت نمی کنه. خب انشاءالله یه روزی از خواب بیدار میشیم، به راه میفتیم و بعد انشاءالله که در مسیر تکاملی خودمون قدم برداریم و فکر ابد و آینده ابدی و انسانی خودمون باشیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.